بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اقسام الحج، استاد مروی، جلسه 584، روز چهار شنبه، مورخ 9/4/94.
یک طریق رو ذکر میکنه، یک نداره، درسته، در حقیقت طریق واحد میخواد ذکر کنه. اون طریق ابو عبدالله قزوینی که چیه اون رو ذکر نمیکنه، یه طریق ذکر میکنه. آره، ولی این درست، یک طریق رو ذکر میکنه، ولی این نگاه به طریق واحده، میبینه دو تا طریقه، گاهی نجاشی سه تا طریق داره، آقا کوی به یه طریقش اشاره میکنه دیگه. حالا بالاخره بعیده به خاطر مثلا نسخه ای باشه که این حسین اگه می بود اینجا میگفت حسین بن عبدالعبیدالله قزوینی، اگه می بود اینجا بود، جاشم اینجا بود بود آقای خویی رو روشن نسخه ای که حسین بن عبدالله قزوینی بوده دست آقای خویی نبوده. آره، ولی دست صاحب تعذیب المقال بوده اون نسخه. من از آلک باز تحقیق کنید اگه به نتیجه دیگری رسیدید بالاخره، ولی به نظر میرسه تبعیت، یعنی این اشتباه برای خدای خویی پیش نیامده. خب بله دیگه، خب اونم تبعیت دیگه، بله دیگه، چیز غیر از اونه؟ بله، اگه خود اینا نگاه میکردن به رجال نجاشی، اگه خود یا آقای نگاه به رجال نجاشی میکردن، کجای رجال نجاشی؟ حسین ابن عبیدالله القزوینی استاد نجاشیه؟ خب نیست دیگه. ببینید، من به نظرم میرسه که اینا تجزیه تحلیل نکردن، این موضوع زیر نظر این عالم تجزیه تحلیل نکردن، اینا خودشون نگاه کردن رجال نجاشی رو پیدا نکردن. از این بر آقای خویی میگه حسین بن عبیدالله القزوینی استاد نجاشی است، نتونستن یا فرصت نکردن تحلیل کنن که این چی مشکل کجاست. نوشتن استناد هم دادن به آقای خویی، حسین بن عبیدالله القزوینی من مشایخ نجاشی و لذا وثقه او آقای خویی در موجب. نه اینجوری نیست، یالا هرچی، یعنی کنه براشون روشن بوده که هم چیزی درسته دیگه. این که همیشه میگم به نقلها نباید اکتفا کرد و دقت کردم اینجا هست. حالا من که به این نکته رسیدم این بود که یه وقت استقصا کرده بودم، یعنی عجب اون استقصای ما پس کم داره، حسین ابن عبیدالله قزوینی هم استاد نجاشی بوده، ما تو استقصامون نیاوردیم. اون نکته ای که برای من بود این بود که استقصای خودم میدم حسین ابن عبیدالله قزوینی استاد نجاشی نیست. آقای خویی گفتن هست، ثقتون لعنه من مشایخ نجاشی. خب اول اینه که من اشتباه کردم، هرچی این برون بر میکردیم نخم چیزی نیست. آقای خویی از کجا آدم بر میگرده مینه تعذیب المقال، اونا استناد میدن به خب قاله دیگه، خب همینه دیگه، یعنی بالاخره اینا استقصا کردن، اینم یک، ولی استقصا استقصای مستقیم به نظر من نبود، چون نسخه مصحح هم دست ایشون بوده، روشن این از جای دیگه هم قرینه داریم که قطعا نسخه درست دست آقای خویی بوده. این دیگه چیز، یعنی معادله مجبور دیگری نداره. مگه باز حالا دقت کنید یه نکته رو کشف کنید، ایبی نداره، ما باز استفاده میکنیم نکته جدیدی باشه. آقای محمدی شما هم یک نکته داشتید نسبت به اساتید نجاشی، اشاره بکنید، استفاده بکنید.
اما سه که من
که این مهمه، حالا دوست دارم توجه داشته باشن، بسیار خلط می شود. یک نفره، دیشب که آقای محمدی گفتن، گفته میره در کلاس مطرح کنید دوستان توجه داشته باشن، باز از موارد خلط نسبت به خصوص ابن ابی جعید، بعضی از عبارت ها فکر کردن نفر آخریست، توصیق نشده چون مجهول است، با اینکه همو الطاهر القمی همین ابن ابی جعید است، با اینکه بعضی توصیق نمی کنن، میگن نمیدونیم کیه این. این 12 نفر، من این استقصا نداشتم به 12 تعبیر از ایشون. خب این بله که همین آفر بله
جان همین بعد اینه که علی بن احمد بن طاهر ابو الحسن قومی سه بار علی بن احمد ابو الحسن قومی که اصلا ابو الحسن به اشتباه
بله
بعد از تیم کردم که راه شیخ نداره چی به دلیل روایت اصلا نمیشه علی بن احمد بن محمد بن طاهر سه بار علی بن احمد بن طاهر دو بار علی بن احمد بن محمد سه بار
این علی ابن احمد مطلق باید خوب قرائن رو زمیمه کرد که ابن ابی جعید است، اینم مهمه در
بله
غیر از این نداره بسیار
خوب. که دو تا طریق مفهوم علی ابن احمد
درست
هم
بسیار استفاده کردیم احسن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب از کنم که امروز رو اگر وارد بحث بشیم، بحث مهمی هم هست دیگه، به یه بحث جانبی مهمی که داریم شاید نرسیم، با عذرخواهی از دوستان بحث رو میگذاریم برای هفته آینده انشالله، بعد از ایام البیست که 3 روز ایام البیست تعطیله، انشالله سه‌شنبه عمر و حیاتی بود خدمت دوستان هستیم، ادامه میدیم بحث راه حل تعارض بین روایات رو که وارد بررسی میشیم، مباحثی رو که احد الاعلام در تعالیق مبسوطشون داشتن راجع به شیوه حل تعارض بررسی میکنیم، بعدم وارد نظر خودمون میشیم که 1-2 روزی معطلی شاید داشته باشیم. خب لذا این بحث رو دیگه نداریم، نمیرسیم به این بحثی که باید داشته باشیم. عرض میکنم به مناسبت این که در آستانه میلاد مولا الموحدین یعصوب الدین
غائط قر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. یک عرائضی رو لازم میدونم عرض بکنم و انشالله امیدوارم که راهکاری بشه برای دوستان که بعد در این زمینه باز خودشون تحقیقات جانبی رو داشته باشن. خب یک مسیری رو که معمولا در این ایام مناسبت ها طی میشه، خب مسیر شاید به جمله مطلوبی هم از جهاتی نقل فضائل و مناقب و ویژگی های مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است. بنده اعتقادم اینه که به جهاتی ما باید از این مرحله وارد مرحله بعدی بشیم، یعنی ضمن این که این مباحث مطلوب خوبه، اما یه بحث هایی دیدم از سوی بعضی از اهل سنت، بعضی از متسننین، بعضی از وادادگان در مقابل سایر مکاتب که می طلبد ما در مناسبت ها وارد تحلیل های درستی عمیق و ژرفی از شخصیت، جایگاه و مراحل زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام بشه. البته این نکته را توجه داشته باشیم که مبحث حساسیت زمان، ما در صدد تحریک احساسات دیگران نیستیم، کاملا مباحث تقریب، مباحث وحدت، اون که حضرت امام قدس الله سره و زکیه، اون که مقام معظم رهبری خطوطی رو که ترسیم میکنن در مباحث وحدت و تقریب و اینا، همش مورد قبول عقلایی شرعی و متین و درسته، ولی شبهاتی با سوء استفاده از جبر برخی از افراد دیدم دارم که پاسخ اونا در تحلیل درست و صحیح از شخصیت امیر مؤمنان و مهم مقاطع زندگانی حضرت هست. جدیدنی که از دوستان ما از امریکا آمده بود، آدم فاضلی است، اهل مطالعه است، مباحثی را آورده بود از یک آخوند فراری که هم آدم فی الجمله محققی اهل تتبع هم هست، در جلساتی برای شیعیان اونجا یه مباحثی این آقا مطرح کرده. وقتی من خلاصه اون مباحث رو دیدم برام خیلی سخت بود که بالاخره چه جور با چه شیبی، خب اهل فن میدونن دیگه، یه وقتی یه کسی گفت یه حرفای فلانی ره تو چقدر خوندی که اینقدر حساسی نسبت به فلانی؟ گفتم ببین اگه کسی پزشک متخصص باشه، پزشک آزمایشگاه، نمیگه یه 5 لیتر خون بیارید تا من از این 5 لیتر خون بفهمم بیماری های طرف چیه، او 1 سیسی خونم براش بیارن با تجزیه تحلیل میتونه بفهمه که وضعیت چجوره، و کسی احتیاج داشت 5 لیتر خون براش بیارن تا بعد بتونه بفهمه بیماری طرف چیه، او پزشک نیست، او متخصص نیست. بالاخره و کسی متخصص باشه حتی از لمحات، اشاراتی که در بعضی از مطالب هست میتونه بفهمه که او غایت الغایات چیه، اینا کجا رو میخوان بزنن، اینا چه کار میخوان بکنن. لذا نمیخوام وارد بشم حرفای اونا رو الان تک تک عرض بکنم، میخوام یکی دوتا مطلب و راهکار دست دوستان باشه که روی این دو موضوع فعلا روی این دو مقطع یکم کار بشه، به خودی خود پاسخ بعضی از حرفایی که زده میشه بعد حرفا به دست برسه میبینید عجب اینا میتونه پاسخ بده این مطالب رو. ضمن این که باز این مطالب اینجوری نیست، اینا اسلحه‌ایه که دست دوستان داده میشه. اگر کسی آموزش میبینه در یک جای آموزش تسلیحات میبینه، از اسلحه کوچک شروع میکنه تا اسلحه‌های بزرگتر، معناش این نیست که در یک جنگ همه رو یک جا به کار ببره، نه، معناش اینه که بلد باشه بدون هر کدوم رو کجا چگونه به کار ببره. لذا عرض کردم اون نکته اصل مسلم این که با این مباحث به غرض این نیست تحریک احساسات دیگران رو بکنیم، این غرض نیست، ولی غرض اینه که تاریخ رو درست تحلیل کنیم تا بعد در مقابل شبهاتی که به اعتقاد من این شبهات نشانه گرفته ریشه تشیع رو. و جالب اینه که اگر این ریشه زده بشه نظامی هم به دنبالش نمیمونه، برای همه هویت نظام ما از هویت تشیع گرفته شده. لذا اونا درست اگر میبینیم این آخوند فراری خارج از کشوری حرفا رو میزنه، بعضی مقالات هم در بعضی جا در داخل کشور به لونی همه حرفا زده میشه، معلوم میشه که بالاخره اونجا داره نظام رو نشانه میگیره، اینا به نحو دیگه دارن مذهب رو نشانه میگیرن، او خوب میفهمه داره چیکار میکنه، اینا هم فکر جمله میفهمن چیکار میکنن. حالا کاری فعلا به جزئیات و اینا نداریم، ولی میخوام عرض بکنم نسبت به زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در مناسبت های مختلف ما از نقل فضائل باید عبور کنیم، یعنی برسیم به یه تحلیل درست از زندگانی حضرت در هر مقطعی تا اون پاسخ درست خودمونه بگیم. یک مقطع زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. شما در این مقطع میبینید که سابقه اسلام امیر مؤمنان علی علیه السلام و همراهی او با نبی گرامی اسلام چگونه بوده است. اینو برای چی میخوایم بدونیم؟ اولا این همراهی چجور بوده تا بعد اون نتیجهی که میخوایم بگیم. شما میبینید امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید لم یسبقنی به صلاة الا رسول الله. این اولین عمل عبادی که آمد و پیامبر مأمور به نماز شدند و بعد مسلمان ها، افتخار حضرت امیر اینه که تنها یک نفر قبل از من نماز خوند، اونم وجود مقدس رسول گرامی اسلام هست. چرا؟ چون دومین فردی بود که ایمان آورد. جالب اینه که اسکافی عالم بزرگ معتزلی سنی در المعیار و الموازنه میگه ایمان حضرت امیر به طلب پیغمبر بود. معلوم میشه اونقدر حضرت امیر به بلوغ فکری رسیده بود در اون سن، به بلوغ عقلی رسیده بود که پیغمبر از اون مطالبه ایمان میکنه، به الله پیغمبر کار عبس نمی کنه، میخواد جواب بده اون شبهی که میگن آقا ایمان حضرت امیر در سن کودکی بود و به دنبال پیغمبر بود، پیغمبر گفت قولو لا اله الا الله، اونم گفت قولو لا اله الا الله، چی شد مثلا؟ ایمان خوبه در سن 50 سالگی 60 سالگی با تعقل و تفکر باشه. صاحب المعیار و الموازنه جواب قشنگی میده، میگه ایمان از تعمیر به طلب پیغمبر بود. پیغمبر که طلب باطل نمی کنه، معنا نداره، اگه اقتضا نبود که پیغمبر مطالبه این ایمان رو نمی کنه. از اینکه پیغمبر مطالبه میکنه معلوم میکنه، معلوم میشه در اون زمان به رشد و بلوغ فکری کافی مولای ما رسیده بود که این مطالبه از اون جا داشت. حالا فردی مثل زید بن ثابت در زمانی که از نزدیکان سرسخت عثمان است نسبت به حضرت امیر میگه انت من رسول الله بالمکان الذي لا يعدله احد. شما جایگاهی در نزد پیغمبر داشتی که این جایگاه رو هیچ کس نداشت. خود حضرت امیر قشنگ ترسیم میکنه جایگاهش رو در کنار پیغمبر، انا من رسول الله كالسن ومن الصين و ذراع من العضد. من و پیامبر گرامی اسلام همانند دو شاخه روئیده از یک درختی. ما در کنار هم بودیم، ما با هم بودیم. جایگاه من در کنار پیغمبر همانند جایگاه آرنج نسبت به بازوست. حضرت تصریح میکند تمام سنت پیغمبر، این دیگه قابل انکار نیست، این از کتب اوناست، هر آن چه پیغمبر از فکر و ایده داشت من از پیغمبر گرفتم، یعنی مجسمه سنت رسول الله امیر مؤمنان علی علیه السلام است. و این به اعتراف دشمنان درجه یک حضرت است. شخصیتی مثل ام المؤمنین عایشه که در تقابل با مولا نظیر نداره، تعارف هم نداریم در تاریخ، این تقابل جدی بوده است. ابن عبدالحدید در جلد 9 شرح خودش از صفحه 198 از شیخ ابی یعقوب معتزلی یکی از اساتیدش نقل میکنه، میگه ولم یکن یتشیع، شیخ ابی یعقوب شیعه هم نبود. این تقابل رو ببینید، میگه ثم ماتت فاطمه فجاعت نساء رسول الله کلهن الى بنی هاشم فی العزاء الا عائشه فانها لم تأتی و اظهرت مرضا و نقل الى علی کلام یدل علی السرور. این موقع با عایشه بود در مقابل امیر مؤمنان علی علیه السلام. وقتی عبدالرحمن ابن ملجم حضرت رو شمشیر زد با عایشه خبر دادن، چنان خوشحال شد، کسی بلا فاصله آمد مولودی آورد، ام المؤمنین بود، جایگاه تقدیسی داشت برای خودش، گفتن اسم بذار، گفت اسمشه بذارید عبدالرحمن. خب همچه شخصیتی که در تقابل با حضرت امیره، بخاری در تاریخ الکبیرش می نویسد علیون، عایشه بارها می گفت علیون اعلم الناس بالسنه، اعلم الناس بالسنه، مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است. وجود مجسم سنت پیغمبر است. عثمان در منا خب امیر الحاج بود، خلیفه بود، نماز میخوند، مریض شد، خطاب کرد به حضرت امیر که شما به جای من برو نماز بخوان. حضرت فرمود مثل نماز تو نمیخونم، من مثل نماز پیغمبر میخونم. گفت نمیخواد بری نماز بخونی، گفت نبرو مثل نماز من بخون. حضرت فرمودن ما کنت لأدع سنت رسول الله لأحد من الناس، من وظیفم پاسداری از سنت پیغمبر است، من سنت پیغمبر رو برای هیچ کس حاضر نیستم ترک کنم. ما کنت لأدع سنت رسول الله لأحد من الناس. روزی هم که خلیفه شد فرمود انی حاملکم علی منهج نبیکم. پس ببینید این یک مقطعی رو خوب تحلیل کنیم، گزاره های مختلف تاریخی هست، ما یک نتیجه میخواییم بگیریم. اگر شیعه دفاع میکنه از امیر مؤمنان علی علیه السلام، این دفاع دفاع از سنت رسول الله است. هر کس احساس عصبیت نسبت به رسول الله و سنت پیغمبر داره باید در این مسیر با شیعه همراه باشه. ما عصبیت شخصی نسبت به امیر مؤمنان نداریم، تمام عصبیت نسبت به حضرت روی این نکته است که نقطه بارز تجلی سنت رسول الله امیر مؤمنان است و ما اگر اسلام آوردیم وظیفمون فهم و ادامه و دفاع از سنت پیغمبر است. پس چون سنی هستیم از امیر مؤمنان دفاع میکنیم. سنی به معنای این که ما سنت پیغمبر رو باید مسیر داشته باشیم. دفاعمون از امیر مؤمنان علی علیه السلام بدین جهت است. و اون غطاء برای اینه، خوب دقت کنید، اگه غطاء میکشن رو افکار امیر مؤمنان برای اینه که سنت پیغمبر رو غطاء بکشن. جالبه که زمخشری تو ربیع الابرار جلد 1 صفحه 499 از عمر بن عبدالعزیز یه جمله قشنگی نقل میکنه. او میگفت عمر بن عبدالعزیز اگه این مردم نفهم آنچرا ما درباره علی میدانستیم آگاه بودن، دو نفرشون از ما متابعت نمیکرد. نه نمیدونن علی کی. اگه میدونستن دو نفرشون از ما حمایت نمیکردن، از ما اطاعت نمیکردن، سراغ کس دیگه میرفتن. خب پس در زمان پیغمبر همه سنت پیغمبر، وقتی که انواع قرائن نمیخوام وارد بشم، خودتون از تاریخ و غیره به دست میارید. ابن عباس میگه هر آیهی که نازل شد، تفسیرش دست امیر مؤمنان علی علیه السلام است، کجا نازل شد، در شأن کی نازل شد، معناش چیه، بیانش چیه، هر چی میخواد در خانه علی است. سلمان میگه مواظب باشید علی ابن ابی طالب از دنیا برود، وقتی که همه اون چه پیامبر گرامی اسلام برای شما گذاشته از بین میرود. صندوقچه اسرار نبی گرامی اسلام است امیر مؤمنان علی علیه السلام. این یک مقطع که باید روش کار کرد. مقطع دوم و اول مهم بعد از پیامبر گرامی اسلام است. اینجا خیلی دقت داشته باشید، این مقطع با درست با برهان با استدلال بازسازی بشه. روی مقطع خیلی تحلیل میکنن، نتایج غلط میگیرن. خلاصه ای که اینجا میخوام عرض کنم این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام با قهر و فشار و سختی بیعت کردن. حاکمیت از حضرت امیر یه چیز میخواست، میخواست حضرت از حق خودش دست برداره. که او حقشه، برای چی میخواست؟ حضرت در پایان اشاره میکنن خلافت شخصی نیست، که من میخوام خلیفه بشم. دعوایی که چرا تو خلیفه نشدی، چرا فلانی خلیفه شد، بعد میگیم یه بحث تاریخی بوده 1400 سال ازش گذشته، یکی خلیفه شد یکی نشد، بعد چی دعوا میکنیم؟ ببینیم چیه اینجا. اونی که خیلی روش حرف میزنن این نکته است تا ما ببینیم، تحلیل کنیم خلافت امیر مؤمنان برای چی بود، حاکمیت برای چی میخواست حضرت، از کلمات حضرت وقت معلوم بشه دعوا سر چی بود. حاکمیت میخواست حضرت امیر از حقش دست برداره و از قدرت فکر و بازوی خودش برای تحکیم پایه‌های حاکمیت اونها حضرت به کار ببره و اونها از قدرت فکر و بازوی حضرت در راه تثبیت حاکمیتشون استفاده کنن. امیر مؤمنان این مسئله رو رد کرد، هم پای حقش ایستاده بود و هم ابزار فکری و اجرایی برای حاکمیت اونها نشد. لذا تمام همت حاکمان در مقطع الی آخرین روز خلافت خلیفه ثالث، تمام همت حاکمان در اون زمان ترور شخصیت، انزوای امام و تحقیر امام بود. این مسائل تاریخی رو کسی نمیتونه منکر بشه. ادله قاطع بر اینها داریم. شما خطب حضرت امیر رو ببینید، خطبه 172 نهج البلاغه رو ببینید. اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی امر هو لی. نکیه کی گفته شده اینا؟ حضرت تنازل کرد از حق خودش. حضرت شد بازوی اجرایی برای حاکمیت دیگران. کجا؟ به چه دلیل؟ کدام گزاره تاریخی اینو میگه؟ ببینید در تمام تلاش هاشون رگه های تحقیر مولا وجود داره. خلیفه دوم میخواست شورا تعیین کنه، که اون شورای تحلیل مبسوط داره. چند نفر را آورد در کنار اونا امیر مؤمنان رو گذاشت. وقت اینجا برای تحقیر حضرت فیه دعابتون، حضرت گذاشتم قاطی اینا، ولی مواظبم باشی معلوم نیست صلاحیت امارت و خلافت داشته باشه. به یه دعا بتون، یه آدم شوخ طبعیه. همین سوژه رسید دست عمرو عاص و معاویه، انه تلعابتون، از دعابه آمد به تلعابه. امیر مومنان در خطبه 84 نهج البلاغه، عجبا لابن النابغه یزعم لأهل الشام ان فی دعابه و ان امرأ تلعابه اعانس و اعانس لقد قال باطلا و نطق آثما اعوذ بالله اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت. من دعابه دارم، اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. زمان می گذشت، امام ناشناخته تر می شد، تنها چهره های قدیمی صحابه امام رو می شناختن. گزاره های تاریخی می گه حاکمیت کارش رو انجام داده بود، امام در عراق و در شام ناشناخته مطلق بودن. در یمن به خاطر اینکه چند ماه امام در یمن مسافرتی رفته بودن به دستور پیامبر گرامی اسلام، اون سفر چند ماهه و قبائل یمنی که حضرت دیده بودن باعث شده بود آشنایی با حضرت داشته باشن. همه بغض و کینشون رو در مقابل حضرت به کار گرفته بودن. شرح نهج البلاغه جزء نهم صفحه 28 از استادش محمد ابن سلیمان تحریری نقل میکنه ابن ابی الحدید، لأن علی دحزه الاولا و اسقطاه و کسرا ناموسه بین الناس، شوکت او رو شکستن، فسار نفسی منسیا و ما تلکسر من من یعرف خصائصه التي كانت في ايام النبوه فنشا قوم لا يرونه الا رجلا في عرض المسلمين. جالب اینه، کار به جایی رسیده بود که در جریان جنگ صفین، در جریان جنگ شام، عده این روایت رو شنیده بودن که عمار یاسر تقتله الفئه الباغیه، منتظر بودن ببینن عمار یاسر در کدام لشکر است تا حق رو تشخیص بدن. ولی آن همه پیامبر فریادگری کرده بود، اللهم عدر الحق حیث ما دار، اللهم وال من والا و عاد من عادا. چنان این شوکت رو شکسته بودن که اون مردم فکر نمی کردن که معیار حق کجاست، عمار رو می خواستن معیار حق بدانن. حالا ببینید، من دو مقطع اینجا نکته دارم. ابن ابی الحدید در جلد 20 شرح نهج البلاغه، آخرین جلد شرح نهج البلاغه، یه بابی باز میکنه، الحکم المنسوبه تو الی علی 998 حکمت نقل میکنه که منسوب به امیر مومنان علی علیه السلام است. رو اونم باید کار ویژه‌ای بشود. حکمت‌های اخلاقی است درش، حکمت‌های عرفانی است، حکمت‌های اجتماعی است، حکمت‌های دعایی است. دو تا حکمت اونجا حدود یک صفحه میشه، 413 و 414. مطمئن است انسان به صدور این دو حکمت، وثوق به صدور داره. یه تحلیلی حضرت ارائه میدن از وضعیت بعد از پیغمبر در یک صفحه. این تحلیل یک ماه رمضان وقت میبره، هر شب 2-3 ساعت یک کسی بحث کنه رو مقاطع این تحلیل و حرف بزنه. من به بعضیاش اشاره میکنم، خواهش میکنم مطالعه کنید، کار کنید رو این دو حکمت. 413 2-3 خطه چیزی نیست، اللهم انی استعدیک علی قریش، یه تحلیل میکنه، خدایا من از ظلم قریش به تو پناه میبرم. مگه چیکار کردن؟ فانهم اغمروا لرسولك ضروبا من الشر والغادر. قریش هم نگاه حاکمیت بر پیغمبر به دست گرفتن، اینا تمام انواع شر و غدر نسبت به پیغمبر به کار بردن. فعجزوا عنها و حلت بینهم و بینها، نقشه هاشون نگرید. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، همه اون غدرها وجبه و آغازش به طرف من آمد. حالا همه اون غدرها منو احاطه کردن. اللهم احفظ حسنا و حسینا ولا تمکن فجرت قریش منهما ما دمت حیا. بعد جان امام حسن و امام حسینش میترسه ازش، یه خدای امام حسن و امام حسین از شر اینا حفظ کن، ما دمت حیا، تا من زنده هم یک ذره اینا نرسونن. فاذا توفیتنی فانت الرقیب علیهم. حکمت 414 خیلی جالب. من این حکمت رو به 5 مقطع تقسیم کردم. مقطع اول، قال قائل یا امیر المؤمنین ارأیت لو کان رسول الله ترک ولدا ذکرا قد بلغ الحلم و آنس منه الرشد اکانت العرب تسلم الیه امرها. سؤال قشنگی. یک کسی بعضه درست کرد، آقا اگه پیغمبر یه فرزند پسر می داشت، این بزرگ می شد، رشید می شد، همه ابزارهای حاکمیت رو دستش می داشت، می تونست حاکم بشه. اکانت العرب و تسلم الامر الیها، آیا حاضر بودن این حاکمیت رو بدن دست پسر پیغمبر؟ جواب از امیر رو ببینیم. قال لا بل کانت تقتله ان لم يفعل ما فعل. اگه این وضعی رو که من در پیش گرفتم همچه فرضی بود او در پیش نگرفته، او داره میکشتنش. کانت تقتله ان لم يفعل ما فعل. بعد تحلیل میکنه، ان العرب کرهت امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حسدت على ما آتاه الله من فضله و استطالت ایامه حتی قذفت زوجته و نفرت به ناقته. نه با پیغمبر کینه داشتن، حسادت داشتن، زوجه پیغمبر رو قذف کردن، ناقش رو رفتن پیغمبر رو بکشن، ناقش رو پی کردن. و اجمعت مزکان حیا على صرف الامر عن اهل بیته بعد موته. این 20 ساعت تحلیل داره این جمله. و اجمعت مزکان حیا، از اون زمانی که پیغمبر زنده بود اینا اتفاق کرده بودن، علی صرف الامر عن اهل بیتی بعد موته، اینا برنامه داشتن که بعد از موت پیغمبر حاکمیت دست محی سنه نرسه. بعد حضرت میفرماید، خلاصه کنم وقتتون نگیرم، در مقطع سوم حضرت میفرماید اگر این سران قریش نام پیغمبر رو اسلام رو برای ریاست و امارت نمیخواستن، یک روز حاضر نبودن خدا رو عبادت کنن بعد از پیغمبر. وقت بعد یک تحلیل قشنگ از فتوحات ارائه میده. فتوحات با اهل بیت چیکار کرد؟ یه تحلیل زیبا. من از اطلاعی کنون که می نویسن نوشتن نوشته هاشونه دیدم، حرفای بی ربطشونه دیدم. یه تحلیل قشنگ امیر مؤمنان از فتوحات ارائه میده. ثم فتح الله عليها الفتوح فأثرت فأثرت بعد الفاقة وتمولت بعد الجهد والمخمسة ثم نسبت تلك الفتوح الى آراء ولاتها وحسن تدبیر القائمین بها فتأكد عند الناس نباهت قوم و خمول آخری. فتوحات رو سبب کردن برای بزرگی خودشون زدن اهل بیت. فکنا نحن ممن خمل ذکره و خبت ناره و انقطع صوته و سیته حتی اکل الدهر علینا و شرب. این 30 ساعت تحلیل میخواد. فتوحات چه بود؟ استفاده از فتوحات چگونه شد؟ زدن اهل بیت با فتوحات چگونه شد؟ وقت بعد حضرت این مقطع آخر این حکمت خیلی مهمه. حاکمیت، حضرت امیر حاکمیت رو چه جور تفسیر میکرد؟ برای چی دنبال حاکمیت بود تا آخر؟ کی گفته حضرت تنازل کرد؟ گفت که حالا باشه شما گرفتین دست شما، برید منم میرم بیرون مدینه کشاورزی خودم میکنم. کی این حرف زده؟ کجای تاریخ اینو میگه؟ مانیفست حضرت امیر نسبت به حاکمیت اینه: اللهم انک تعلم انی لم ارد الامر ولا علو الملك والرياسه. من دنبال امارت نیستم، من دنبال ملک نیستم، من دنبال حاکمیت نیستم، من دنبال ریاست نیستم. و انما اردت القیام به حدودک و الاداء لشرعک و وضع الامور فی مواضعها و توفیر الحقوق على اهلها و المزی على منهاج نبیک و ارشاد الضال الى انوار هدایتک. میشه از این حق گذشت؟ اگه حق حضرت امیر اینه، معنا داره یک ثانیه حضرت از حقش بگذره؟ اینو تحلیل کنیم. این 5 مورد موارد حق امیر مؤمنان علی علیه السلام. خلافت یعنی چی؟ امارت یعنی چی؟ حضرت میگه من اگه حاکمیت رو میخوام برای این 5 مورد است. گذشته از این 5 مورد یعنی گذشته از اسلام، یعنی رفتن به جاهلیت. معنا داره امیر مؤمنان از حق بگذره؟ بگه دین هیچ، برگردیم جاهلی بشیم؟ من خلاصه کنم، وقت گذشت. در مقطع دوم ما باید بفهمیم امیر مؤمنان علی علیه السلام با حاکمیت زمان چه کرد، اونا با حضرت چه کردن، سیاست حضرت امیر در مقابل حاکمیت زمان چی بود. البته دقت کنی، ما نمیخوام اینا رو به پای اهل سنت امروز بنویسیم کی حرف زده. اینا خلط میکنن مسئله رو، اینا یه برداشت اشتباهی دارن. برداشت اشتباهی اینا باعث نمیشه اون چه بزرگان اینا در سابق انجام دادن به پای اینا بنویسیم، اینا رو مؤاخذه کنیم برای این بحث. اصلا چنین نیست. اینا رو شماتت کنیم برای این مسئله ابدا. همین امیر مؤمنان و اهل بیت شیوه تعایش رو دستور دادن، در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، بهشون محبت کنید، نمازاشون برید، همه این مسائل رو رعایت میکنیم، همه رو داریم. اما صورت مسئله که نمیشه پاک بشه. تشیع مشروعیتش از این 5 خط آخر کلام از امیر گرفته است. اگر از این دست برداری، دست برداشتن از اصل مذهب است. ما اون چه سلف صالح و بزرگانمون میگن در تعایش با برادران اهل سنت، انواع بساطت فکری، تلقاء وجه، همه اینا رو داریم، اما معناش این نیست که از آموزه خودمون دست برداریم. معناش این از تحلیل درست تاریخی دست برداریم. معناش این نیست از جبه گلالود یکی ماهی بگیره با ترتب بیاد حاکمیت اونا رو درست کنه، دیگری ماهی بگیره بیاد بگه آقا بالاخره حضرت امیر که گذشت، شما دعواتون چیه؟ شما چی دارید میگی؟ ما بفهمیم حق حضرت امیر چه بود و این حق گذشتنی است یا نه. خب عذرخواهی میکنم، عرض کردم در این بحث خیلی بحث تحلیلی است، مطالعه کنید، رگه هایی دادم من، استفادم در جای مناسبش، نه هر جا نه هر جور، برای که بتونیم پاسخ بدیم برخی از شبهاتی که در این زمینه مطرح میشه. پیشاپیش این میلاد بزرگ رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله در ایام الریزم ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بعد از ایام الوین
بحثه شنبه. بله بله، اینا رو نگذارید برای عمومی، بحثا عمومی نیست.